دگی می‌گیرند که داستان قحطی دوران استالین را نشان می‌دهد. این قحطی که به نظر تاریخ‌دانان اوکراینی قحطی مصنوعی از سوی استالین بود تا مردم این کشور را تابع بسازد، هولودمور نام دارد که هالیوود فیلم سینمایی آن را تهیه کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از سید سمیع عباس می‌شنوید.
مانند بسیار فیلم‌های عشقی، این فیلم هم به نام فیلم حاصل تلخ داستان جدایی یک عاشق و معشوق را در یک مزرعه سرسبز اوکراین نشان می‌دهد که با بحران روبرو شده است. با تماشای این فیلم، داستان فیلم دکتر جیواگو به نظر تمثیل می‌شود. اما داستان دکتر جیواگو در آغاز انقلاب روسیه رخ داده و این فیلم در جریان هولودومور یا قحطی اوکراین. در این فیلم، هنرمندان بریتانیایی مکس آیرنز و سامنتا بارکس نقش اول را دارند. و موضوعی در آن مطرح است که به نظر بسیاری از مردم اوکراین قتل عام مردم این کشور در یک مصیبت می باشد که ساخته دست رهبر شوروی سابق جوزف استالین می باشد. کارگردان این فیلم جورج مندلو که 68 ساله که یک اوکراینی کانادایی می باشد می گوید که این فیلم با فیلم دکتر جیواگو یک تفاوت دارد که در این فیلم قهرمانان داستان عشقی نقش اول را دارند و قحطی و فلاکت در پس منظر است. فیلم اکنون مسیر دیگر را اختیار کرده، زیرا در این فیلم هرچند ما در مورد استالین صحبت میکنیم و او را نشان میدهیم و چگونه او این قحطی مصنوعی را تحریزی نمود، اما چیزی که واقعی نشان داده میشود با در نظر داشت الحاق کریمیا و شرق اوکراین، داستان همان داستان سابق است و اگر جهان احتیاط نکند سرکوبی و هرج مرج بیشتر حکم فرما خواهد شد. داستان این فیلم در سال 1933 خاتمه پیدا می کند، زمانی که درجه مرگ و میر این فلاکت در اوکراین به اوج آن می رسد. اوکراین must be taught to bow to our will. Without its vast harvest of grain, Russia cannot exist. Take all their food. یکی از نویسندگان داستان این فیلم ریچارد بخینسکی هوور میگوید سوژه این فیلم را در سال 1999 در جریان اولین سفر خود به اوکراین به دست آورد. یک سال قبل از این او با دختر یک مهاجر اوکراینی ازدواج کرد و با این ازدواج او درباره میراث قومی خود معلومات حاصل نمود. هوور 59 ساله در آغاز میخواست نگارگر یا طراح باشد، اما مسیر زندگی او را با کارهای بنایی کشاند و بالاخره پارچه های کوتاه را در بعضی فیلم ها هم بازی میکرد، از جمله فیلم های کارگردان مندلوک. هوور در جریان انقلاب نارنجی با اوکراین رفت و در اینجا تحولات را از نزدیک نگاه کرد و برای زنده کردن مشکلات قحطی قبلی اوکراین به نوشتن داستان هولودومور فیلم حاصل تلخ پرداخت. این فیلم تا هنوز به بازار نبرآمده و قرار است در اواخر همین ماه به نمایش گذاشته شود، ولی بسیار مردم تبصره ها را در مورد آن شروع کردند، زیرا این فیلم به یک شکل داستان 3 میلیون نفری را که در نتیجه قحطی مصنوعی استالین در اوکراین جان دادند زنده می سازد. مسئولین می گویند تا حال در مورد این قحطی کدام داستان و یا فیلم مکمل ساخته نشده بود و حالا این فیلم که به زبان انگلیسی ساخته شده می تواند این داستان را به هر گوشه و کنار جهان برساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا از فرمانش به خاطر ممنوعیت موقت ورود مهاجرین از 7 کشور مسلمان دفاع کرده، گفته است این دستور به خاطر امنیت امریکا به اجرا گذاشته شد. هیئت قضایی 3 عضوی در سان فرانسیسکو امریکا روز سه‌شنبه دستور داد که این فرمان ترامپ به حالت تعلیق درآید. اما دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت به باور وی این مسئله بعد سیاسی را به خود گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید. به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست آماده نشر است که با آن را با هم خواهیم شنید.
رئیس جمهور امریکا یک روز پس از نشست هیئت قضایی در مورد فرمان مهاجرت از سوی وی گفت که در این مورد به نحو برخورد سیاسی شده است. دونالد ترامپ بالای محکمه و هیئت قضایی انتقاد کرد و گفت که هر تلاش را برای جلوگیری از ورود موقت تمامی مهاجرین و مسلمانان از 7 کشور جهان به خاطر امنیت آمریکا انجام داده است. هیچگاه نمیخواهم بگویم که محکمه جانبداری کرده است. بنابراین این اقدام را جانبدارانه نمیدانم و تا حالا فیصله هم نداشته ایم. اما طور به نظر می رسد که محکمه خیلی سیاسی بود. برای نظام قضایی خیلی خوب خواهد شد که آنها بیانیه را بخوانند و بدانند که کدام کار درست است. دونالد ترامپ همچنان در سخنرانیش برای شمار از قماندانان پلیس روز چهارشنبه گفت این حق رئیس جمهور امریکاست که فرمانش را در مورد مهاجرت به اجرا بگذارد. با آنکه جرابس‌های زیاد و جنجالی روز سه‌شنبه در جریان نشست هیئت قضایی با نماینده ترامپ صورت گرفت، با این هم انتظار می‌رود تصمیم نهایی در اواخر این هفته اعلان شود. بر اساس فرمانی که رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای آن را به تاریخ 27 جنوری صادر کرد، ممنوعیت موقت ورود برای 90 روز بالای شهروندان ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن به اجرا گذاشته می‌شود. این اقدام با واکنش‌های زیاد در داخل و بیرون آمریکا روبرو شد. اما ترامپ با ناخوشی از اقدام محکمه سه‌شنبه گفت که با چنین تصامیم امنیت آمریکا با مخاطره روبرو می‌شود. این یک روز اندوهناک است. فکر می کنم که امنیت ما امروز با خطر روبرو شده و تا زمان با خطر روبرو خواهد بود که ما به آن اجازه می دهیم. حالا که هیئت قضاییه محکمه امریکا با رئیس جمهور آن کشور در مورد فرمان مهاجرت در تقابل قرار گرفته، تصمیم گیری های دو جانب مشکل به نظر می رسد. در نهایت اگر هیئت قضاییه نتواند فیصله اش را تا اخیر این هفته ارائه کند، استر محکمه امریکا در مورد لغو و یا هم به اجرا گذاشتن مکمل فرمان دونالد ترامپ تصمیم خواهد گرفت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم که تا با ساعت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. و موضوع برنامه این هفته ما در رابطه با امراض طرق تنفسی که نزد اطفال با وجود می آید می باشد. و دکتر صاحب متولی یونسی، دکتر در بخش اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب، در رابطه با امراض طرق تنفسی که نزد اطفال با وجود می آید بر ما و شنونده ها بگویید که چگونه یک مرض می باشه؟
تعریف امراض تنفسی تعریف مختلف وجود داره، ولی به صورت عام گفته میتونیم هر مرضی که از بینی گرفته تا حنجره و بالاخره تا ششها در نزد اطفال به وجود میاد، ای با نام امراض تنفسی یاد میشه.
دکتر صاحب، عوامل در چی است که در سیستم تنفسی اطفال مشکل به وجود میآید؟
عوامل امراض تنفسی در نزد اطفال مختلف است و بسیار زیاد است، ولی به صورت عموم میتونیم که آنها را به دو کتگوری یا به دو گروپ تقسیم کنیم. یکی امراض میکروبی است که در قسمت میکروبا، باکتریا و ویروس ها و پرازیت ها و عوامل دیگه که از عوامل غیر میکروبی است. غیر میکروبی مثلا گازات است، مثلا دود و گرد و خاک و عوامل امراض الرژیک است. الرژی یعنی حساسیت است. این باعث عامل عمده امراض تنفسی نزد اطفال میشه.
دکتر صاحب، هر تکلیف و مریضی از خود علایم و نشانه هایی دارد. در رابطه با علایم امراض تنفسی بر ما کم معلومات بدین.
معمول ترین عرض در نزد اطفال عبارت از سرفه می باشه. در پلوش میشه که مریض تب داشته باشه، مشکل تنفسی داشته باشه، تنفس سریع داشته باشه، یعنی بسیار زود نفس میکشه که ایره به اصطلاح عام نفسک زدن میگه. اطفال نارام میباشن. اطفال بزرگتر میتونن که از درد سینه شکایت کنه، درد گلو شکایت کنه، سردردی شکایت کنه. به صورت عموم سرفه، مشکلات تنفسی، نفس تنگی به مشاهده میرسه.
امراضی که بیشتر در سیستم تنفسی اطفال به وجود می آید چی می باشه؟
امراض معمول در نزد اطفال در سیستم تنفسیشان ریزش سرفه می باشه که در مردم عوام امی مرضم حتی سینه بغل میگن که ای اصطلاح درست نیست برای تنفس، برای آفات سرماخوردگی یا هوارستگی که ما ایره میگیم که سرفه و ریزش و سینه بغل نیست. امراض معمولی که در نزد اطفال به وجود میاد سینه بغل است. زیاد این مرض کشنده است که سینه بغل عادی به سینه بغل شدید تبدیل میشه که هم یکی از امراض عمده نزد اطفال است، سینه بغل شدید. یعنی به صورت عموم سه نوع مرض در نزد اطفال در سیستم تنفسی بسیار معمول است. یکی صرفه و ریزش است، دیگه سینه بغل است و سوم سینه بغل شدید.
در رابطه با تداوی امراض تنفسی که در نزد اطفال هست بر ما بگویین.
طوری که قبلا گفتم که امراض معمول تنفسی در نزد اطفال از یک هوارستگی گرفته تا سینه بغل و سینه بغل شدید می باشه. هر مرض برای خود تداوی به خصوص خود داره. مثلا در شروع اگر طفل مصاب به یا مبتلا بر سینه بغل نباشه و تنها سرفه و ریزش باشه، برای طفل باید مایعات گرم داده شود. اطفالی که کمتر از 6 ماه است و با شیر مادر تغذیه میشه، میشه که از شیر مادر برش به دفعات بیشتر به زوزو داده شود. و اطفالی که سنشان بعد از 6 ماهگی است، برای اونا میشه که مایعات گرم مثلا چای شیرین، شروع ترکاری، یخنی، این چیزا داده شود به خاطر آرام ساختن درد گلو، سرفه و حتی تب. اگر تب طفل بسیار بلند باشه، در صورتی که دسترسی به مرکز صحی محدود باشه، یعنی امکانش نباشه که طفل پیش نزد دکتر برده شوه یا مرکزی، در خانه میتونیم که از دوای برای سردردی مثلا پاراستامول استفاده شوه. ولی در صورتی که مرکز صحی نزدیک باشه و دسترسی به مرکز صحی خوب باشه، حتی برای تب بلندم میشه که از مرکز صحی کمک خواسته شود، طفل نزد دکتر برده شود. در قسمت سینه بغل وقتی که طفل تنفس بسیار سریع یا بسیار زود تنفس میکنه، باید نزد دکتر برده شود. دکتر تصمیم میگیره که در کدام تصنیف یا در کدام طبقه بندی طفل شامل کنه و تداوی به خصوص امو مرض برش توصیه کنه.
چگونه میتوانیم از امراض تنفسی که نزد اطفال با وجود میه جلوگیری یا پیشگیری کنیم؟
بسیار خوب، راه های مختلف جلوگیری از امراض تنفسی وجود داره که اول مراعات حفظ صحه فردی یا شخصی است. دستان طفل باید شسته شود، نظافت بدن طفل مراعات شود، واکسینه طفل به وقت و زمانش تطبیق شود، تغذیه طفل بسیار مهم است. هرگاه مقاومت طفل بلند باشه، با امراض تنفسی مصاب نمیشه یا بسیار کم مصاب میشه. گفتم که واکسین فعلا از طریق تمام مراکز صحی واکسین یک نوع از سینه بغل تطبیق میشه که این بسیار ارزش خاص خود داره، به خاطر از اینکه از یک نوع کشنده سینه بغل جلوگیری میکنه و به خاطر وقایع چون در فصل زمستان این امراض زیاد با وقوع میپیونده، از این خاطر باید در اتاق جریان مناسب هوا وجود داشته باشه. به خاطر از اینکه اطفال وقتی که مصاب میشه به امراض تنفسی، اینا برای اکسیژن یا برای هوای پاک آزاد ضرورت می داشته باشن. بنان هرگاه در اتاقهای یا در خانه هایی که اطفال وجود دارن هوا به اندازه کافی تازه نباشه، اطفال بیشتر مصاب میشن. چون در فصل زمستان اعضای خانواده اکثرا در یک اتاق جمع میشن و ازدحام زیاد میشه، اکسیژن یا هوایی که به طفل ضرور است برش نمیرسه. ما باید کوشش کنیم که برای طفل زمینه هوای تازه را مساعد بسازیم و از گرد و خاک، از دود زیاد، از سیگارت کشیدن در داخل منازل از این جلوگیری کنیم، به خاطر از این که برای اطفال بسیار مضر است.
دکتر صاحب، پیام شما به او خانواده هایی که اطفالشان به این مریضی دچار میشن و یا نکاتی که شما یادآور شدین به او توجه جدی نمی کنن چی می باشه؟
اطفال خانواده و اطفال کشور اندسازان کشور هستند، باید در قسمت صحت از اطفال خود بسیار زیاد توجه کنن فامیل ها و اطفال خود در صورتی که مصاب به سرفه و ریزش میشه و زکام و ریزش میشه نزد دکتر ببرن تا تشخیص صحیح صورت بگیره، تداوی منظم صورت بگیره. در صورتی که طفل ضرورت به فرستادن به مراکز صحی بالاتر ضرورت داشته باشه، به خاطر بستر که اونا را به مراکز مربوطه بفرستن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، در اخیر برنامه قرار گرفتیم و تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برپاری‌های سنگین اخیر در افغانستان بی پیشینه گفته شده است، یعنی آخرین آماری که به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته 153 نفر کشته داشته و نزدیک به 100 نفر زخمی. رئیس جمهور غنی هم به تمامی ادارات دستور داده که از هر نوع امکاناتشان برای کمک به آسیب دیدگان تلاش بکنند. هنوز هم احتمال برف کوچ های بیشتر میره و احتمال تلفات بیشتر میره. ای که در این قسمت حکومت افغانستان برای رسیدگی به آسیب دیدگان و برای جلوگیری از تلفات بیشتر چی برنامه ها و اقدامات روی دست دارد؟ آقای وایس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان داریم. آقای برمک، بسیار تشکر از این فرصت دادیم.
تشکر از شما.
برمک صاحب، آخرین تلفاتی که از برفباری های سنگین به جا مانده چی تعداد هست و آیا این برفباری ها بی پیشینه بوده؟
طبعا همونطور که شما گفته، مقدار برفی که در 22 ولایت افغانستان در طول تقریبا بگیم 72 ساعت که حالا ما تقریبا 48 ساعت دیگه بعد از قرار داریم، یعنی بارید تقریبا به پیشینه بود. با مقایسه البته همی حداقل 5 سال یا 6 سال گذشته و آمار تلفات هم همونطور که شما گفتین متاسفانه در طول 72 ساعت یک بارندگی شد و بعد از اون حالا که ما فعلا ارقام بیشتر و آمار بیشتر از ولیا حالا بعد از آورده میریم، متاسفانه از روز دوشنبه به این طرف که روز دوشنبه آمار تلفات به 119 نفر رسیده بود، حالا تعداد شهدا به 153 نفر و تعداد مجروحین هم تقریبا به نزدیک به 100 نفر رسیده و هنوز هم این ارقام آمده میره.
برنامه سای محترم، چقدر تانستین که رسیدگی بکنین به کسایی که آسیب دیدن و چقدر تانستین برای از این که دیگه تلفات بیشتر نشه و جلوگیری کرده بتونین اقدام کردین؟
خب اقدامات ما در از امروز اول، یعنی روز پنج شنبه وقتی که برفباری شدت گرفت در خصوصا در مناطق مرکزی و شمال شرق افغانستان، معاجل کرده و استراتژی خود به سه مرحله تقسیم کردم، البته با در مشوره با خود رئیس جمهور و رئیس اجرایی. بعد از او شامل چی شدیم؟ داخل اقدام شدیم. استراتژی ما همونطور گفتم سه مرحله داشت. مرحله نجات مردم بود، به خاطر از اینکه در هر گوشه افغانستان خصوصا در مناطق صعب العبور، در کوتل‌ها وسایط و مسافرین گیر مانده بودند و ما تمرکز کردیم همراه دیگه همکارای ما از داخل حکومت مثل وزارت فایدامه، وزارت انکشاف دیات، همچنان مقامات محلی، والی صیبا و رؤسای ولایتی ما دست به کار شدیم، همراه پلیس محل و دو جایی که اردوی ملی ما بود، یونیت‌های از او، همگی دست به کار شدیم، هماهنگ کردیم کل دوستان که عملیات نجات موفقانه و بسیار به صورتش انجام بدن تا اینکه ما در این مسیرها تلفات نداشته باشیم. خوشبختانه در همین مرحله اول ما در تمام شارها و مسیرها و کوتلایی که برفگیر بود و طوفان با طوفان شدید ما مردم خود نجات دادیم و خوشبختانه در مسیرها تلفات نداشتیم. اما بعدا در روز دوم، روز جمعه و روز شنبه، متاسفانه در بعض مناطق افغانستان برف کوچه‌ای که اتفاق افتید در تاسد قریه ها، در روز ها باز تلفات ما بیشتر شد که به مجرد که برف کوچه‌ای اتفاق افتید، اولین گزارش از چیز آمد از مایمه ولسوالی مایمه ولایت بدخشان آمد که در روز به اثر برف کوچ سر یک قریه 10 نفر شهید داشتیم، 12 نفر 13 نفر زخمی داشتیم. متعاقب از او قضیه نورستان پیش آمد که در اونجا در قریه اصفی و ولسوالی برگمتال در اونجا متاسفانه دیروز آخرین آماری که ولی ولایت نورستان هم که خودش حضور داشت در ساحه رفته بود به توسط قوی هوایی، 53 نفر اونا تایید کردن که اونجا جنازهشون خوانده شد، شد و خداوند نور مغفرت کنه اونجا تدفین شدن در خود قریه. بعد از او آمار دیگه از پروان داشتیم، ولسوالی سرخ پارسا که اونجا هم به اثر برفکوچ متاسفانه ما 16 نفر شهید داریم. اما تو باش ارقام دیگه در پروان است که مثلا 2 نفر، 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، ولسوالی شینوری است، ولسوالی سیاگرد است و مترتیبی طرف کوی صافی است، مرکز قسمت های مرکز پروان است، سالنگ است. این باز در این مناطق هم 1 نفر 2 نفر اثر البته برفکوچا ما شهدا داشتیم. بعضی ولایت سرپل به میشکل و در بعضی مسیرها ما تدابیر احتیاطی خود از قبل اتخاذ کرده بودیم که از او جمله مثلا شهرای سالنگ است که از امروز شام پنجشنبه وقتی که شدت برفباری و باد و تنباد شروع شد، جناب صاحب رجب اونجا جاده سالنگ از دو جانب او طرف شمالی طرف جنوب از نقاط مسئول است که از اونجا وسایط جاده را بری، وسایط مسافر بری و باربری مسدود ساختن که خوشبختانه که در مسیر سالنگان ما هیچ کدام نوع حادثه و زایات نداشتیم و تلفات هم نداشتیم. روز اول حادثه تو اتفاق افتید، در روز اول متاسفانه هیچ کاری کردن نتونستیم، فقط راپور رسید به صبحش که خوشبختانه هوا صاف شد، از با استفاده از قوای هوایی ما کمک گرفتیم از اونا. دیروز بسیار زیاد کوشش کردیم که به ماه می چیز کنیم مواد انتقال بدیم از طریق قوای هوایی ما. متاسفانه عملیاتی که در اون ساحات جریان در عملیات نظامی هلیکوپترهای کافی هم نداریم که بتانیم باز در این زمان چندین کار انجام بدیم. خب هر صورتش این میل از یک ممراه شما صحبت میکنم، دو فرمان هلیکوپتر ما در فیض آباد است، بارگیریش میال زیر بارگیری است، مواد کمکی، مواد غذایی و غیر غذایی و در این زمان تیم سیهی است که انشاءالله در شاید در دقایق بعدی به طرف مایمه پرواز کنن و اونجا هم زخمی های است اونا رو نجات بتن و طبعا یک مدار پول نقد است و دیگه مواد کمکی است که بر مردم بر متضرینی که در ساحه هستن نوز بر زنو برسانن. عملیا مرحله دوم کار ما کال فعلا هستیم دیگه، فعلا تمام با تمام قواهای میخانیکی و قوای بشری که در اختیار حکومت افغانستان است با هم امکاناتی که داریم فقط در مسیرهای مختلف آل فعلا مصروف پاکسازی جاده های روستایی و یا ولسوالی ها تا صد قریه هستیم که یک مسیر مشترک است بین ما و اداره ما و وزارت فاید آمه و وزارت انکشاف دیاد و در این زمان وزارت صحت آمام که یکی از شریکای اصلی کاری ماست. اینی چه وضعیت برفباری و وضعیت عمومی جوی افغانستان در مجموع.
بر مسیر شما هم بیشتر اشاره کردید که به بدخشان تیاره آماده هست که انتقال بتر مواده، این چند روز تاخیر که صورت میگیره این دلیلش ناامنی و کمبود ظرفیت میبینین؟
متاسفانه کمبود امکانات است و هیچ کدام کوتاهی دیگه در اوجه وجود نداشته. تصادفاً که هم در فاریاب مشکل داشت، مشکلات امنیتی وجود داشت و هم در بدخشان.
بر من سبیان گفته میدونیم که کمبود امکانات و ناامنی هم سبب ازی شده که تلفات بیشتر بره.
خب در ولسوالی دقیقاً اگه برتباط مایمه بگیم در اونجا خواهم تلفات ما قسمی است که یعنی 10 نفر شهید داشتیم، دیگه مطابقی کسایی است که زخمی است ولی از طریق زمین همکارای مسیح آقا خان اونا خود از زمینی به یک شکل رسانده بودند، تا ساین کمکای اولی را انتقال داده بودند. اما این تاخیر ما در رسیدن به اون مردم اتنشت خدا ناخسته که تا فعلا کدام راپور نامده که همون 12 13 نفری که موج زخمی داریم خدا ناخسته دو تا دیگه بازم تلف، دو نفر دیگه هم به اثر تاخیر تلف شده باشه.
بله، اما یک انتقادی که از ولایت لرستان به شما راجع هستی است که میگن که تا حال تیم های نجات هم نرسیده و تیم های سی البته در تمام مناطق آسیب دیدنه بعض مناطق.
بله بله درست است، درست است.
تیم ها هنوز هم نرسیده، بله. کمک صورت نگرفتن.
بحث اصلی مثلا بحث دسترسی است، چرا در تمام این مسیرها برفوری به حدی است که یعنی شاید امیال برفوری بسیار چیز است، پاکاری با شدت آخر جریان داره اما در این زمان کیلومترها است دیگه، هیچ کدام خدا نخواسته کوتاهی نبوده و کمبودی، فقط یکی بحث امکانات است و بیشتر رو بر شما گفتم میره ما میپذیریم، یعنی امکانات در حکومت و دولت در مجموع بگیم که باید بگیم که محدود است، اما در جایی که آمار تلفات زخمی ها راپور رسیده که تعداد زخمی ها از مثلا 5 نفر یا 4 نفر یا 3 نفر از کوشش کردیم که از همین قوای هوایی استفاده کردیم حالا استفاده میشه، اما بحث اصلی است که باید سرکا برای عبور مرور مردم پس دوباره باز شود که بعد از او باز ما بتونیم به مردم خلاصه کنیم. دیگه هیچ از نگاه اویی شما بگین که در 22 ولایت که شامل صدها ولسوالی میشه در همزمان حکومت ما همی توانمندی داشته باشیم که به کل قریاس اویی پرواز کنیم و کمک ها برسانیم، متاسفانه او امکانات حکومت هم نداره.
به این اندازه امکانات هوایی که در اختیار شما قرار داده شده، آیا از این امکانات شما راضی هستید؟
خب در دو موردی که مسئله بدخشان بود و مسئله نورستان بود، از نورستان راضی هستم، ولی از بدخشان ما دیروز هم همراه جناب صاحب وزارت دفاع در تلفن هم که صحبت داشتم، گفتم برادر امی وقتی که شما تعهد میکنین که ما تیارای ما آماده است و ما میتونیم که به اصلی وقت به کمک مردم خود برسیم، دیگه دو روز تاخیر باز ولو که جنگ هم باشه باز هم آمدن ما شما هستن، اساکر ما جز این ملت هست. خود در این زمان باید پلانگذاری قسمی شود که حداقل به اون مردم هم باید در اون ساعت اولیه که هوا صاف شده بود باید برشان میرسیدیم.
این امکانات و این ظرفیت را که در اختیار دارین چقدر بسنده هست با توجه به اینکه افغانستان جغرافیایش آسیب پذیر است؟
از این یک زاویه، از این یک ناحیه من مشکل ندارم که مسئله پول است. در 34 ولایت افغانستان این پول کافی است که حداقل در اون مرحله پاسخگویی که ما پول ضرورت داشته باشیم، امکانات مثلا کرایه بگیریم یا به طور مثال مردم استخدام کنیم، مشکل نداشیم. از این یک نایه. از دو نایه دیگه ما مشکل داریم، از نقطه نظر قوای میخانیکی که مثلا ماشینری های ثقیل است که ضرورت داریم، یا وسایلی است که باید در مسیر کوتل ها نصب شود از قبل و او سیستم ها را به نام سیستم های هشداردهنده قبلی میگن، او امکانات در دست افغانستان نیست. پیشگویی تحلیلی وضعیت جوی افغانستان متاسفانه اداره هواشناسی افغانستان یک اداره بسیار مهم است، این از دارن امکانات دارن ولی امکاناتشون متاسفانه در وسط نیست که بتون ما تحلیل رای کنن، تحلیل وضعیت جوی را. بنابراین اگه خلاصه تو کنم که از نقطه نظر امکانات لوجستیکی، از نقطه نظر امکانات تخصصی و مسلکی در همین سکتور رسیدگی به حوادث و مدیریت حوادث در کشور، ای که ما صاحب یک سیستم باشیم، صاحب یک نهادی باشیم که کارمنداش هم بسیار مسلکی و تخصصی باشه و معلومات و تحصیلات عالی و یا حداقل تا سطح لیسانس در میسا داشته باشن، نداره میره. ما به شکل عکس العملی برخورد میکنیم. ما به شکل اساسی و استراتژیک ما میگیم که همه چیز باید به صورت علمی همه چیز جوشه.
با تشکر فراوان از شما برمک صاحب. بیننده و شنونده های رادیو آزادی، این بود بحث برنامه حقیقت چیست این هفته. تا برنامه دیگر علایار، نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.